اعترافات اجباری در پرونده موسوم به اکباتان بار دیگر به وارد شدن اتهام محاربه به 3 تن انجامیده است. بازداشت شرکت کنندگان در همایش گفتگو برای نجات ایران در کلاب هاوس عبدالله مومنی 4مین بازداشتی است. و قاچاق سکه ها و ظروف ساسانی و دوره های دیگر تاریخی، این یکی اما کشف شد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. شش ماه پس از کشته شدن طلبه بسیجی آرمان علیوردی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در شهرک اکباتان تهران، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه اتهام 3 متهم این پرونده را محاربه اعلام کرد، اتهامی که میتواند حکم اعدام را به دنبال داشته باشد. پروانه وحید منش از رادیو فردا.
این صدای یک بسیجی در شهرک اکباتان است. 8 آبان 1401، 2 روز پس از کشته شدن یک نیروی شبه نظامی بسیج در این شهرک به اسم آرمان علیوردی. صدای بسیجی در بلندگو معترضان در این شهرک را تهدید به مرگ می کند. معترضانی که در شهرک اکباتان به یکی از حلقه های اصلی اعتراضات در ماهای گذشته تبدیل شده بودند و حضور شبانه مردم این شهرک و شعار علیه حاکمیت به یکی از نقاط اصلی درگیری نیروهای امنیتی و مردم معترض در تهران تبدیل شده بود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران آرمان علیوردی که روز 6 آبان پس از 2 روز به دلیل شدت جراحات جان باخت را، جوانی 21 ساله و طلبه حوزه علمیه مجتهدی در تهران و ساکن شهران معرفی کرده است. این خبرگزاری نحوه قتل او را دستگیری و ربایش از سوی معترضان و اصابت چندین ضربه چاقو عنوان کرده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز 4شنبه 6 اردیبهشت اعلام کرد که برای 3 متهم پرونده کشته شدن یک بسیجی در اکباتان اتهام محاربه صادر شده است. این اتهام میتواند حکم اعدام را در پی داشته باشد.
مستحضر باشید، برای 8 نفر از این متهمین کیفرخواست صادر شده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران، پرونده امر ارجاع شده و پرونده متهمی در حال معرفی وکیل هستند برای برگزاری جلسات دادگاه. 3 نفر از این متهمان با اتهام محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد برای ارتکاب به قتل اتهام محاربه دارند و اقدام علیه امنیت کشور که منجر به شهادت طلبه بسیجی و مأمور حافظ امنیت شهروندان شده، اینها اتهامشون محاربه است. برای سایر متهمانی که در کیفرخواست صادر شده اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور بوده.
در پرونده اکباتان میلاد آرمون متهم ردیف اول و پس از او مهدی حسینی و مهدی ایمانی و علیرضا کفایی و حسین نعمتی دیگر متهمان این پرونده اعلام شدند. مجید سعید عرب وکیل دادگستری روز 4شنبه 6 اردیبهشت در توییتی نوشت که وکالت تسخیری یکی از متهمان این پرونده با اتهام محاربه به او سپرده و پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی فرستاده شده است. بر اساس گزارش ها بازداشت های این پرونده بیش از آن که بر اساس مدارک معتبر باشد، بر اساس اعتراف دستگیر شدگان در اداره آگاهی صورت گرفته است. پیشتر یک منبع آگاه به کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان گفته بود که تمامی بازداشت شدگان تحت شکنجه های سخت قرار گرفته و بعضن ناچار به اعتراف علیه خود و دیگران شدند. تا کنون 4 معترض بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران در دی ماه سال گذشته هشدار داده بود که دست کم 109 نفر معترض در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
همان گونه که از همکارم پروانه وحیدمنش شنیدیم، قوه قضاییه اعلام کرده که برای 8 متهم پرونده کشته شدن یک بسیجی به نام آرمان علیوردی در شهرک اکباتان تهران کیفرخواست صادر و به دادگاه انقلاب ارجاع شده که به 3 تن از آنها در این پرونده اتهام محاربه وارد شده. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان، در گفتگو با رادیو فردا از عمدی بودن وارد شدن اتهام محاربه به وسیله قوه قضاییه به جای اتهام قتل میگوید تا بدین وسیله به گفته او اون رو بتونن به دادگاه انقلاب بفرستن و نه به یک دادگاه معمولی برای حکم قتل. بریم از خود پگاه بنی هاشمی در این باره بشنویم.
من ترجیح میدم یه مقداری بزرگتر از فقط پرونده اکباتان نگاه کنیم. اگر شما به پرونده ایزه نگاه کنید، میبینید که برای اونها هم اتهاماتی با عنوان افساد فی الارض و محاربه تشکیل پرونده شده. بعد از اون ما اعلام پرونده در ارتباط با 2 تا خبرنگاری رو داشتیم که اطلاع رسانی کردن در ارتباط با مهسا امینی و الان مسئله پرونده اکباتان. بنابراین به نظر میرسه که با یک وقفه چند ماهه که این اخبار از داغی خودش کمتر شده بود، از مدت جوی مقداری کاسته شده بود و با اپهای مختلف تلاش در این فرافکنی و افکار عمومی رو به سمت دیگه سوق می دادن، حالا دو مرتبه ما برگشتیم به همون جایگاهی که سازمان‌های حقوق بشری 109 نفر رو اعلام کردن که با اتهامات محاربه و افساد فی الارض مواجه هستن. اما برگردیم به طور اخص به مسئله پرونده اکباتان، ما می دونیم که در این پرونده 1 نفر کشته شده و این پرونده هم خیلی شباهت‌های بسیار زیادی داره به پرونده روح‌الله عجمیان، به خاطر اینکه با کشته شدن 1 نفر به جایی که مسئله قصاص مطرح بشه که در مسئله قصاص ما میدونیم که در واقع مسئله بین شاطی خصوصی و اولیای دم و در واقع متهمین یک رابطه برقرار میشه، در این شرایط حکومت و قوه قضاییه تلاش داره پرونده های این چنینی رو با موضوع امنیتی سیاسی جلو ببره، اتهاماتی مثل محاربه و افساد فی الارض رو مطرح کنه که حتی با گذشت شاکی خصوصی در واقع اولیای دم هم ارفاقی در حق متهمین صورت نگیره. بنابراین این نکته بسیار مهم دیگه ای بود که دوست داشتم که حتما شنوندگان و شما بهش توجه بکنید. در خیلی از این پرونده های امنیتی و سیاسی ما میدونیم که به لحاظ مسئله قانون مجازات اسلامی و قانون هندسی کیفری مسائل اتهامی که مطرح میشه وجه قانونی نداره. به همین دلیل هستش که مثلا در این پرونده این که تمام مشخصات جرم افساد فی الارض و محاربه در عملکرد این متهمین صورت گرفته باشه اینطور نیست و این افراد به لحاظ قانونی و خیلی از مسائلی که میتونیم بهش اشاره بکنیم نمیبایست با اتهامات سنگین این چنینی روبرو بشن.
خانم بنی هاشمی، بر اساس گزارش ها بازداشت ها در این پرونده که تعدادشون هم 14 نفر اعلام شده بود، فرمانده سپاه تهران روز 16 آبان خبر داده بود، بیش از اون که بر اساس مدارک معتبر صورت گرفته باشه بر اساس اعترافات اجباری بوده. دستگیر شدگان اعترافاتی در اداره آگاهی انجام دادن و اونها شده اساس و پایه برای اتهام محاربه. بر اساس قانون آیا این اعترافات قابل استنادند؟
به هیچ عنوان قابل استناد نیستن. ما به روشنی در قانون اساسی داریم که مسئله اقرار تحت شکنجه غیر قانونی محسوب میشه. در خود قانون مجازات اسلامی که مصوب 1392 هست در ماده به روشنی اشاره شده که اگر متهمی در طول بازرسی و بازپرسی با فشار تحت شکنجه اقرارهای علیه خودش بکنه و این رو بیاد در دادگاه مطرح بکنه، قاضی دادگاه ملزم هست، تاکید میکنم به الزامی بودن این مسئله، ملزم هست که مراحل تحقیق و بازپرسی رو مجدداً از متهم به عمل بیاره و اون اقرارهایی که تحت شکنجه قرار گرفته غیر قانونیه و هیچ در واقع مبنای استناد مستند بودن در پرونده نداره. بنابراین ما میدونیم که در پرونده های این چنینی شاهدش هم هستیم، در پرونده مشابه مانند روح‌الله عجمیان که به دعوای دکتر قره‌حسن‌لو و همسرشون و متهمین دیگه هفته‌ها زیر شکنجه بودن و حتی کارشون به عمل جراحی کشید، در پرونده به خصوص اکباتان میبینیم که این افراد در 5-6 ماه گذشته مشخص نیست تا چه اندازه دسترسی به وکیل انتخابی خودشون داشتن، آیا در مراحل بازپرسی و تحقیقات اولیه امکان اینو داشتن که با وکیل خودشون مشورت بکنن یا خیر، و تحت چه شرایطی این اقرارها صورت گرفته.
جایی که این محاکمه ها انجام میشه دادگاه انقلابه، آیا این دادگاه محکمه درستی برای چنین دعوی هست؟
ببینید، مسئله این هستش که از شروع اعتراضات مهسا امینی به صورت سیستماتیک قوه قضاییه تلاش کرد که هر قتلی که صورت گرفته رو با اتهامات امنیتی محاربه و افساد فی‌الارض روبرو بکنه و نه مسئله قتل عمد و قصاص. برای اینکه مسئله رو وقتی امنیتی سیاسی میکنین، اون وقت مرجع اون میشه دادگاه انقلاب، و ما میدونیم و شاهد در واقع اتفاقاتی که قضات دادگاه انقلاب من جمله قاضی صلواتی که پرونده اکباتان هم یا با ریاست قضاوت ایشون قراره رسیدگی بشه میره، و این تفاوت‌هایی داره که به روند دادرسی رو کاملا متفاوت میکنه. بنابراین در مسئله پرونده اعتراضات اخیر، یکی از مشکلاتی که پرونده ها دارن این هستش که اتهاماتی که به اونها زده میشه اتهامات صحیحی نیست.
از پگاه بنی هاشمی حقوقدان میشنیدیم. بریم از شما شنوندگان خوب رادیو فردا بشنویم.
از سخنان آقای خامنه‌ای که رفراندوم رو به شدت رد کردن و گفتن که مردم در این زمینه‌ها اطلاعات کافی ندارن، بنده به عنوان اپوزیسیون رژیم ایران بسیار بسیار خرسند شدم. بله، این نشون میده که ایشون و رژیم حاکم و سران ایران که مردم رو دارن سرکوب میکنن اطلاع کامل دارن که مردم اینا رو نمیخوان و هر رفراندومی که باشه اینها در اون رفراندوم مردود میشن. و این خوشحال کننده است، چون که هنوز هم خیلی ها میگن که نه، ما اکثریت داریم، ما رژیم نمیدونم قوی هست و پایگاه مردمی داره.
آقای خامنه ای، شما که میفرمایید مردم قوه فهم و شعور تحلیل مسائل رو ندارن، حالا شما داری؟ اگر تحلیل اینه که شما و یه مش بی سوادتر از خود شما که دور شما را گرفتن برای کشور انجام دادید و مملکت رو به این روز انداختید، واقعا خاک بر سر هرچی تحلیل و تحلیلگره. مملکتی که از هر سوراخش اشرفی و پوند طلا فوران میکنه، تمام دنیا رو پولدار کرده غیر از مردم خودش که نون خالی ندارن سر سفره‌های خودشون بذارن. با این تحلیل های جناب عالی، کدوم تحلیل رو صحبت میکنی؟ خجالت بکش، مردم از شما تحلیلشون به مراتب بهتره. البته خود من به عنوان یکی از این مردم مقصرم. اگه 25 سال پیش همه ما مردم مثل امروز بلند شده بودیم و در دهن شما زده بودیم، اوضاع مملکت ما امروزی نبود چه هست. اینطور اسباب تأسف نشده بودیم. مرحمت بیا.
میخواستم بگم طبق آمار خود جمهوری اسلامی، روز به روز فرار مغزها از ایران بیشتر میشه و بیشتر، و میخواستم سوال بکنم ببینم وقتی این مغزها فرار میکنن، این دستاوردهای علمی نمیدونم پلاسما و غیره و غیره که روز به روز این اعلام میکنن، با کدوم دانشمندها این کار رو میکنن؟ حتما طلاب و حوزه علمی قم از این دستاوردها رو به وجود به دست میارن، حتما از طلاب همچی کارهایی ساخته است که ما خبر نداریم. و یعنی که فرار مغزها روز به روز بیشتر و بیشتر میشه از ایران. قربون شما، خدا نگهدار همه اونایی که دنبال حقیقت هم.
یه پیغامی دارم برای عزیزان کارگر. روز کارگر در ایران، ببینید الان وقتشی که ما با این رژیم اتمام حجت کنیم. فقط یک روز، فقط یک روز، همون روز کارگر. تمامی کارگران ایران از صغیر و کبیر در تمام کارخانه جات دولتی و غیر دولتی ماشینالات رو خاموش کنند به عنوان اعتراض به سه دلیل خامنه‌ای و تقاضای استعفای او از در کارخونه بیان بیرون، فقط یک روز درآمد برادر، نه تو رو میکشه خواهر من، نه تو رو پولدار میکنه، نه تو رو فقیر. این یک روز رو از دست بدیم، ولی به رژیم حرفمون رو بزنیم. همون یک روز، نمیگم اعتصاب کن که پول نداری، ولی همون یک روز به عنوان اعتراض کارخانه ها رو تعطیل کنیم به امید پیروزی کارگران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگه به واتساپ دسترسی دارید 20420725970 سه تا صفر دیگه در اختیار شماست. تکرار میکنم 20420725970 سه صفر دیگه. و ما بر اساس گزارش وبسایت خبری صدای میراث، اعضای بزرگترین باند قاچاق اشیای تاریخی از ایران که قصد خارج کردن 3600 شیء تاریخی به ارزش 11 میلیون دلار را داشتند در فرودگاه خمینی در تهران دستگیر شدند. آنها در صدد فروش این اشیا در دبی در امارات متحده بودند. این محموله شامل سکه ها و ظروف نایاب تاریخی از دوره ساسانی و دیگر دوره های ایران بوده است. نسرین افشار از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اعضای بزرگترین باند قاچاق اشیای تاریخی از ایران در فرودگاه امام خمینی تهران دستگیر شدند. آنها قصد داشتند 3600 شیء تاریخی و باستانی را از ایران خارج کرده و در شهر دبی به ارزش 11 میلیون دلار به فروش برسانند. وبسایت خبری صدای میراث میگوید این باند با ایجاد مسیر امن و با همکاری کارکنان فرودگاه امام خمینی توانسته بود بزرگترین محموله قاچاق اشیای تاریخی ایران را از گیت اول بازرسی عبور دهد و پس از تحویل چمدان‌ها سوار هواپیما شوند. این آثار باستانی شامل سکه‌های نایاب تاریخی از دوره ساسانی و همچنین ظروف و اشیای تاریخی ارزشمند دیگری متعلق به دوره‌های مختلف تاریخی ایران بوده است. به گفته وبسایت صدای میراث، نیروهای امنیتی فرودگاه با چک کردن تلفن همراه اعضای این باند تصاویر متعددی از آثار باستانی از جمله تصویری از نقش برجسته ساسانی را که سال 2016 در لندن کشف شده بود را یافتند. آنها احتمال دادند همین باند آثار تاریخی بسیاری را با همین روش از ایران خارج کرده باشد. داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، به موارد متعدد سرقت آثار تاریخی و باستانی ایران در سالهای اخیر اشاره می‌کند.
ببینید، یک نگاهی به وضعیت اماکن باستانی و تاریخی در ایران روشنگر هست که یک اهمال عمدی و برنامه‌ریزی شده‌ای در خصوص نگهداری از این اماکن اتفاق افتاده در دوره جمهوری اسلامی. لیست و فهرست بلند بالای اماکنی که اینا تخریب شدن در نقاط مختلف ایران واگذار شدن در نگهداریشون اهمال شده به خوبی روشنگر هست که امکان نداره در یک شرایطی که یک توجه درستی به این میراث فرهنگی و ملی در یک کشوری باشه چون اتفاقهایی بیفته. خود این اهمال نتیجهش تسهیل سرقت آثار باستانی و تاریخی در ایران بوده. از طرفی نگهداری از آثار تاریخی و باستانی در موزه ها نیز در ایران در شهرهای مختلف ایران واقعا فاقد استانداردهای جهانی هست. خود اینها فرصت هایی هست که فراهم میشه برای اشخاص، جریان ها، باندهای قاچاق آثار عتیقه و باستانی که موفق این آثار رو از کشور به راحتی خارج بکنن. برای مثال چطور امکان داره که ما بپذیریم مثلا تابلوی مظفرالدین شاه اثر کمال‌الملک از یک مکان تاریخی حفاظت شده در ایران خارج بشه بدون اینکه مسئولین اونجا متوجه این موضوع بشن؟
پیش از این روزنامه گاردین در تاریخ 12 فروردین ماه خبر داده بود یک نقش برجسته دوره ساسانی که ارزش آن حدود 30 میلیون پوند تخمین زده می شود در فرودگاهی در لندن توقیف شد. گاردین می نویسد مأموران فرودگاه استنستد با دیدن یک بسته تصادفی که وانمود شده بود کالای بی ارزشی در آن است به آن مشکوک شده و بعد از بازرسی با یک نقش باستانی با بیش از یک متر ارتفاع مواجه شدند. در اسفند ماه گذشته نیز سرقت و تخریب آجر نوشته های محوطه باستانی و تاریخی چوغازنبیل فریاد اعتراض فعالان میراث فرهنگی را در استان خوزستان بلند کرد. بر اساس قانون 561 مجازات جمهوری اسلامی، قاچاق اموال تاریخی از 1 تا 3 سال حبس و پرداخت جریمه معادل 2 برابر قیمت اموال قاچاق را شامل می شود. جریمه اندک برای بازگذاشتن دست قاچاقچیان و غارت آثار تاریخی که حاصلی جز تعدی، تجاوز و تخریب محوطه های باستانی نخواهد داشت. برخی کارشناسان میراث فرهنگی معتقدند دزدیده شدن آثار باستانی و خروج این حجم از اشیای عتیقه و تاریخی از ایران آن هم بدون هماهنگی با نیروهای امنیتی میسر نیست. داریوش معمار:
با توجه به مجموعه شواهد و قرائن موجود امکان نداره که این حجم از سرقت آثار باستانی و تاریخی در ایران اتفاق افتاده باشه بدون اینکه نهادهای امنیتی انتظامی و به خصوص سازمان میراث فرهنگی متوجه این موضوع باشه. یعنی نمیشه پذیرفت که برای مثال یک اثر تاریخی حجیم از مرزهای ایران خارج بشه ولی دستگاه‌های مربوطه سازمان میراث فرهنگی متوجه نشه، یا اینکه آثار تاریخی و آثار ارزشمند هنری و فرهنگی از موزه‌ها در ایران خارج بشن، قاچاق بشن به کشورهای مختلف، در حراج‌های بین‌المللی عرضه بشن، ولی جمهوری اسلامی و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی اساساً متوجه این موضوع نشه. خب طبیعتاً قاچاقچی در ایران نمیتونه بدون این هماهنگی‌ها و دسترسی‌های لازم چنین کاری انجام بده.
با اضافه تر شدن خبرهای قاچاق، ربایش و فروش میراث فرهنگی، این تشویش وجود دارد که تجربه تلخ دیگری در غارت اموال و ثروت ملی کشور ایران رقم بخورد.
اعضای بزرگترین باند قاچاق اشیای تاریخی از ایران که قصد خارج کردن 3600 شیء تاریخی برزش 11 میلیون دلار را داشتند در فرودگاه امام خمینی تهران دستگیر شدند و در صدد بودند که اونها را در دبی در امارات متحده به فروش برسونند. از همکارم نسرین افشار میشنیدیم.
بازار تلفن‌فروشی سری
هر دشت
شهر هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و در ادامه بشنوید که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرح موسوم به قانون مهسا را با رأی قاطع تصویب کرد. این طرح پس از بررسی و تصویب در کمیته‌های مالی و قضایی مجلس نمایندگان به صحن علنی این مجلس ارسال خواهد شد. این طرح در صورت تصویب نهایی دولت آمریکا را ملزم می‌کند که علی خامنه‌ای و منصوبانش و همچنین ابراهیم رئیسی را به خاطر نقض حقوق بشر تحریم کند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از حسن جعفری بشنویم.
طرح معروف به قانون مهسا در نخستین مرحله به تصویب قانونگذاران آمریکایی رسید و به مراحل بعدی رفت. نخستین گام این مسیر تصویب در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان بود که در نشست روز چهارشنبه این کمیته به دست آمد و اعضای این کمیته طرح مهسا را با رأی قاطع تصویب کردند. در جریان بررسی این طرح اعضای این کمیته جملگی به رویدادهای پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اشاره داشتند. از جمله دارل آیسا مدیر جلسه:
A 22-year-old woman was murdered at the hands.
یک زن 22 ساله در بازداشت گشت ارشاد ایران به قتل رسید. جرم او فقط این بود که موی سرش را خوب نپوشانده بود. مرگ او باعث جنبش اعتراضی گسترده‌ای شد که شهروندان در نقاط مختلف کشور فریاد می‌زدند: زن زندگی آزادی.
Chanting, women life freedom.
گریگوری میکس نماینده ارشد دموکرات‌ها در این کمیته هم گفت:
Every member on this committee understands the evil nature
تک تک اعضای این کمیته به ماهیت پلید رهبر جمهوری اسلامی واقفند، فردی که رهبری یک حکومت فاسد، جنایتکار و خطرناک برای مردم ایران و حتی برای تمامی جامعه بین الملل رو در دست داره.
کاتی منینگ، دیگر عضو کمیته روابط خارجی، هم به اعتراضات سراسری ایرانیان اشاره کرد.
Thousands of Iranians have joined peaceful protests.
هزاران ایرانی با برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز خواهان رعایت آزادی و حقوق بنیادین خود شدند. بیزار کننده بود که چگونه مقام‌های ایران این اعتراضات را بی‌رحمانه سرکوب کردند.
طرح معروف به قانون مهسا نخستین بار در جریان اعتراضات سراسری ایران از سوی جیم بانکس، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، ارائه شد. این طرح خواستار تحریم علی خامنه ای و ابراهیم رئیسی و همچنین نهادهای مرتبط با نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم است. در نشست روز چهارشنبه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، پس از حدود یک ساعت بحث و بررسی، سرانجام دارل آیسا، رئیس جلسه، چکش تصویب را کوبید.
In the opinion of the chair, the ayes have it universally and unanimously.
این طرح با رأی قاطع به تصویب رسید و نیازی به شمارش آرا نیست. چنین طرحی نباید هم نیاز به شمارش آرا داشته باشد. اکنون این طرح آماده ارائه است و کارمندان مربوطه اجازه دارند تغییرات فنی و مرتبط از جمله لحن طرح را در آن اعمال کنند.
عبارت لحن طرح که رئیس جلسه بر آن تاکید کرد، در واقع اشاره‌ای بود به بحث‌ها بین نمایندگان در جریان بررسی این طرح. کوری میلز، عضو جمهوری‌خواه کمیته، با ارائه پیشنهادی خواستار تغییراتی در متن شده بود.
The administration or other administrations could simply not enforce the bill as Congress intends it.
او گفت پیشنهاد خود را به این دلیل ارائه کرده که مانع از هر گونه بند بازی حقوقی دولت فعلی یا دولت‌های آینده برای نادیده گرفتن تحریم مقام‌های جمهوری اسلامی باشد. اما گریگوری میکس، نماینده ارشد دموکرات‌ها در این کمیته، با این پیشنهاد مخالفت کرد.
The language in the Mills amendment should clarify the imposition of sanctions is done.
او گفت پیشنهاد کوری میلز نه فقط راه را بر بند بازی حقوقی نمی‌بندد، بلکه خود باعث ابهام می‌شود.
Contrary to fixing the legal gymnastics, the exclusion of the language which was suggested in negotiating will add confusion in its implementation.
به هر روی با اینکه پیشنهاد کوری میلز با مخالفت روبرو شد، اما طرح مهسا در پایان با قاطعیت به تصویب رسید. شماری از چهره‌های سیاسی از تصویب این طرح استقبال کردند، از جمله جیم بانکس که این طرح را نخستین بار او ارائه کرد، و همچنین مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی، که در نشست روز چهارشنبه حضور نداشت. مک‌کال در بیانیه تاکید کرد مردم آمریکا در کنار مردم شجاع ایران که به خاطر تغییر جان خود را در دست گرفتند ایستادند.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشه. من مستری بزنید به radiofarda.com و تازه ترین خبرها رو اونجا بخونید. و تازه ترین خبر، دولت بایدن، سرویس امنیت داخلی روسیه و 4 عضو ارشد سپاه پاسداران از جمله رئیس سازمان اطلاعات این نهاد نظامی رو به دلیل مسئولیت داشتن یا همدستی در بازداشت غیرقانونی اتباع آمریکا در خارج از این کشور تحریم کرده. مقامات ارشد دولت بایدن روز پنجشنبه اعلام کردند که هدف از این تحریم‌ها نشان دادن عواقب استفاده از شهروندان آمریکایی به منظور سوء استفاده سیاسی یا امتیاز گرفتن از واشنگتن است. وزارت خزانه داری آمریکا هم در بیانیه‌ای دلیل این تحریم‌ها رو تقویت تلاش‌ها برای بازگرداندن گروگان‌ها و اتباع ایالات متحده عنوان کرده. روسیه و جمهوری اسلامی ایران تعدادی از شهروندان آمریکایی را در زندان‌های خودشون دارند. آمریکا میگه که اونها به صورت غیرقانونی با انگیزه های سیاسی بازداشت شدند. خبر بسیار طولانیه، سری بزنید به radiofarda.com و به طور کامل این خبر و تحریم‌ها رو اونجا بخونید. براتون آدینه پربار آرزو میکنم، پویا، پایدار و همچون همیشه استوار و پیروز باشید. و یادتون نره که رادیو فردا خاموشی نمیشناسه. ما از خدمت شما مرخص میشیم، اما شما جایی نرید. برنامه روایت رو در ادامه خواهید شنید که کاریست از فرهنگ قویمی، و پس از اون هم رأس هر ساعت خبرها و در میانه اونها موسیقی دلنشین ما.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه یک روایت این ساعت با علی احساسی، نماینده ایرانی تبار پارلمان کانادا، به گفتگو نشسته ایم. علی احساسی در سال 2015 میلادی، حدود 7 سال پیش، برای نخستین بار از حزب لیبرال کانادا از حوزه ویلودیل در تورنتو به عنوان نماینده مجلس عوام کانادا انتخاب شد و در سال 2021 بار دیگر به پارلمان این کشور راه یافت. علی احساسی در ماه ژوئن امسال نیز به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی و توسعه بین‌المللی پارلمان کانادا انتخاب شد. محور برنامه روایت این ساعت زندگی او و فراز و نشیب‌هایی است که آقای احساسی را به نمایندگی پارلمان کانادا رساند. من فرهنگ قویمی هستم و شما دعوت میکنم به گفتگو با علی احساسی. توجه فرمایید. آقای احساسی، ابتدا اگر موافق باشین سری بزنیم به سوئیس، که شما در واقع در سال 1349 در شهر ژنو به دنیا اومدین و هدف این است که بدونیم که یک نماینده پارلمان کانادا که ایرانی تبار هم هست چرا در ژنو چشم به دنیا گشود.
عرضم به حضورتون، علتی که در ژنو به دنیا آمدم این بود که پدر قبل از انقلاب کارمند وزارت خارجه بودم. همیشه تمایل پدر به سازمان‌های بین‌المللی بود و همونجوری که می‌دونین ژنو از لحاظ سازمان ملل حائز اهمیت زیادی است. به همین منظور اونجا مأمور بودم. ولی چیزی که واسه من جالبه اینه که در اون سالی که بنده به دنیا آمدم، به خاطر اینکه کمیونیتی ایرانی در سوئیس کوچولو بود، شماره شناسنامه من شد 1 موالید و برای مدت ها من اصلا این کلمه رو اصلا نشنیده بودم، ولی بعدها هی همه به من گفتن شماره شناسنامه 1 موالید، میگفتم بخیر. و اتفاقا از قرار معلوم کسی که بزرگواری کردن و شناسنامه منو در ژنو امضا کردن مرحوم جناب پزشکزاد بودن که ایشون هم در اون مقطع زمانی در سوئیس تشریف داشتن.
بله، البته شما سالهای بعد هم ظاهراً با آقای پزشکزاد دیدارهایی داشتین که بعداً بهش میپردازیم، اما شما ظاهراً وقتی که 3 سال داشتین پدر و مادرتون به آمریکا و شهر نیویورک مهاجرت کردند و به نظر میرسه که تحصیلات مقدماتی و ابتدایی رو در این شهر طی کردین. از این دوران برای ما بگین و اصولاً تا چه سالی در آمریکا بودین؟
تا اونجایی که من به یاد دارم تقریباً 4 سال و نیم در ایام کودکی در نیویورک بودیم. مدرسه‌ای که بنده می‌رفتم مدرسه سازمان ملل بود. باز همونجوری که انتظار میتونین داشته باشین در سالهای 70 به غیر از به احتمال قوی دانشجویان زیادی که در شهر نیویورک بودن که اصالتاً ایرانی بودن، ولی کمیونیتی کوچولویی بود و جزو اشخاصی که به عنوان یک بچه حداقل شاهد بودم و واقعا یه جذابیت خاصی برای بنده داره. مثلا در اون مقطع زمانی سفیر ایران در سازمان ملل مرحوم جناب فریدون هویدا بودن، در دانشگاه کلمبیا استاد بزرگ جناب آقای یار شاتر همه جا نقش پررنگی داشتن و وزارت خارجه هایی که اونجا مأمور بودن. شخصیت های جالبی در شهر نیویورک در کمیونیتی ایرانی بود.
بله، و شما چون پدرتون جزو کادر دیپلماتیک در سازمان ملل بودند، به همین خاطر در مدرسه سازمان ملل تحصیل می‌کردین و این شانس رو داشتین که با این افراد و مقامات دیدارهایی داشته باشین.
دیدار که چه عرض کنم، با چشمای کودکانه بالاخره شاهد بودم و واقعا کسانی بودن که به قول معروف استخوندار بودن و جذابیت اون اشخاص هیچ‌وقت از یاد بنده نرفته. ولی بعد از اون همجوری که میدونین ماموریت پدر در نیویورک تموم شد و تقریبا به گمانم 6 ماه قبل از انقلاب برگشتیم به ایران که بعد انقلاب شد و 5 سالی رو در ایران بعد از انقلاب هم زندگی کرد.
و به همین خاطره که از فارسیتون انقدر خوب شده، به خاطر این 5 سالی که در ایران بودین. از این 5 سال هم اگر ممکنه به اختصار برای ما بگین و وضعیت به چه صورت بود و شما چند سالتون بود، چه کار میکردین، پدرتون چه کار میکردن؟
عرضم به حضورتون بنده که 9 سالم بود در اون مقطع زمانی. علتی که ببخشید فارسی من اینجوری که باید و شاید خوب نیستش اینه که نهایتا در اون 5 سالی که در ایران زندگی کردم منجر به 3 کلاس مدرسه فارسی شد. و اینکه در اوائلش یه مدرسه انگلیسی زبونی بودن که اصلا مدرسه سفارت انگلیس بود و در اونجا بچه ایرانی خیلی خیلی نادر بودن. ولی بعد که اون مدرسه رو بستن نهایتا 3 کلاس مدرسه فارسی رفتم که شد اول و دوم و سوم راهنمایی. از لحاظ محیط اون مقطع زمانی همونجوری که انتظار میتونین داشته باشین مثل هر کسی دیگه یه مقدار زیادی بهت زده بودم به عنوان یه بچه 9 ساله وقتی که انقلاب شد و ایام خیلی سختی بود بدون شک. در این که آدم میدید در چهره افراد که اصلا سخت بود که آدم بتونه منطقی اون مسئله رو حل و فصل بکنه، ولی از لحاظ برهه تاریخی بدون شک مقطع زمانی جالبی بود. حدوداً به گمانم 6 ماه بعد از انقلاب پدر از وزارت خارجه استعفا کرد و بعد نهایتاً علتی که از ایران آمدن بیرون مثل خیلی از جوانای پسر اون مقطع زمانی این بود که جمهوری اسلامی اعلام کرد که هر پسری که به سن 15 سالگی برسه مشمول خواهند بود و به همین غرض مادر پدر منو سفر هواپیما کردن فرستادن به فرانسه تا اینکه مشخص بشه که دقیقا چه رویه‌ای رو در پیش خواهیم گرفت. و اتفاقی که افتاد بعد از تقریبا 6 ماهی که فرانسه بودم ویزای امریکا گرفتم، تقریبا 1 سال و اندی امریکا بودم و بعد نهایتا رسیدیم به کانادا.
و پس از پایان تحصیل دانشگاهی در کانادا مدتی هم در لندن و در مدرسه عالی اقتصاد لندن تحصیل کردین و مدرک فوق لیسانستون رو هم در لندن گرفتین. ظاهرا شما به سفر و زندگی در شهرها و کشورهای مختلف خیلی علاقه دارین.
نمیدونم که علاقه باشه، سیر حوادث اینجور بوده که بخت این رو داشتم که در شهرهای مختلف زندگی بکنم. مدتی که در لندن بودم خب همجوری که انتظار میتونیم داشته باشیم جذابیت‌های خودش رو داشت و بعد از لندن سکول آف اکنامیکس برگشتم به کانادا، دانشکده حقوق رفتم اینجا. بعد از یه مدتی که در رشته اینترنشنال ترید کار کردم سر از واشنگتن در آوردم و برای چند سالی اونجا هم در لافرمی مشغول به کار بودم.
یعنی در واقع در شرکت حقوقی؟
بله، در یک لافرم بزرگ واشنگتن مشغول به کار بودم مدتی. ولی بعد تصمیم گرفتم که برگردم مجدداً به کانادا و برگشتم و تقریبا 2 سال بعد از اینکه برگشتم به گمانم وارد صحنه سیاست شدم.
آقای احساسی، پیش از اون که بپردازیم به آغاز زندگی سیاسی شما در کانادا، این رو هم اضافه کنم که شما از نوادگان عبدالحسین تیمورتاش، از سیاست پیشگان دوران قاجار هستین که ایشان 5 دوره نماینده مجلس و 1 دوره هم وزیر دربار بوده و ظاهراً خون سیاسی در رگ‌های شما جریان داره.
عرضم به حضورتون، نمیدونم که به خاطر خونم باشه یا اینکه تجربیات هر کسی وقتی که آدم حوادث رو میبینه در کشورهای مختلفی که درش زندگی میکنی، بالاخره یک کششی آدم پیدا میکنه که سر در بیاره آدم از مسائل هر مقطع زمانی و یا هر کشوری. ولی بدون شک از کودکی مسائلی که دور برم اتفاق میافتاد یک جذابیتی داشت بسم، یه شیرینی داشت که سعی کنم که سر در بیارم از اتفاقاتی که داشت می افتاد. شاید یه مقدار زیادیش به گمانم این بوده که وقتی که آدم در کودکی جا به جایی هم زیاد داشته باشه، بالاخره هر جای جدیدی که آدم میرسه آدم اشتیاق داره که بتونه که سر در بیاره از اون.